Bismillahirrahmanirrahim. Ders şerh-i tefsir el-Mizan Ustad yazdım bana. Cennesi ise de bu. Dersi de toplum çarşembe biz de toplum. Fervedine zor sene ve daha hafif.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد وآله محمد
ودار مقدمي الميزان در مقام دهم پایان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. دیدیم دو تا نکته هست که باید تو مقام دهم بهش توجه کنیم. یکی بحث لفظ وضع شده برای روح معنا، اصل معنا، و یکی هم اون بحثی که در باب تفسیر قرآن به قرآن و اینکه علوم دیگر نباید در این زمینه استفاده بشه که اون مطلب دوم رو هنوز نرسیدیم. در مطلب اول که لفظ وضع شده بر روح معنا، ما بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو در این مقدمه پایان بردیم، اومدیم بیان مفصلی رو در باب دیدگاه علامه مطرح کردیم. اون چیزی که علامه طباطبایی مد نظرش هست در این زمینه که در مقدمه همش منعکس نشد، ولی در جاهای دیگر ایشون در خود المیزان بهش پرداخت و تعابیری که داشت مثل اصل معنا، اون تعابیری که در باب این که اول به صورت مجاز بعد حقیقت میشه و حتی توضیح مفصل تری در باب همون چی که در مقدمه المیزان آورده، اینها رو گفتیم و بیان علامه رو پایان برده. و در واقع بیان علامه یک نوع بیان اصولی، بیانی از فضای علم اصول برای حل و فصل لفظ وضع شده برای روح معنا، به خاطر مشکلی که ما تو بحث‌های متون دینی و فهم متون دینی داریم، در این که در باب معارف، در باب حقایق ماورایی، چه معارف باشه چه سلوکی، مطالبی گفته شده، بیاناتی آمده که با همین زبان عادی صورت گرفته و در این حال زبان عادی اصلا اینها رو برای خودش هضم نکرده به لحاظ خودش. چجوری شده که اینها اومده و بعد چجوری باید معنا کرد، معنا حقیقی باشه مجازی باشه؟ این دست بحثو باعث شد که علامه میگه معنا معنای حقیقیه و چگونه زبان عمومی تحمل این معنا رو داره. توضیح دادیم بیان علامه رو پایان بود. حالا میرسه بحث بیان مختار. تو بیان مختار اجازه بدید برخی از دیدگاه‌های اصولی دیگری که تو این زمینه هست رو بیان کنم، بعد از اون انشاءالله ما اون چه که به نظر خودمون هم میرسه، اینجوری که از بیانات آقایون استفاده کردیم، چیزی که به ذهن ما آمده عرض میکنم. این بیان مختار، اولا خواستم این رو بگم که قبل از اینکه ورود به بیان خودمون داشته باشیم، اون چی که در این زمینه در باب معارف مطرح شده که لفظ وضع شده برای روح معنا، واقعا یک دغدغه جدی است. اگه من بگم دغدغه چندین قرنه عالمان دینی، شاید برای شما باور نکردنی باشه، ولی از یه جهت واقعیتی است. یعنی هم از نظر تاریخی داریم، هم واقعیتش اینه که همه علمای ما بالاخره خواستن ببینن بالاخره مقصود خدا چیه از این، مثلا عرش، از این کرسی، از این ید، از این نمیدونم اموری از این دست، و چی از اون جایی که تعبیر میکنه که خدا مثلا موسی با حضرت موسی تکلم کرد، یا اند که میگه به چه معناست، اندنا میگه به چه معنا، همینا که علامه مطرح کرد. واقعا یک دغدغه است. اگر شما به تاریخ علم کلام رجوع کنید، به تبرک کنید، فقط میتونید این دغدغه رو به روشنی ببینید. مسئله تشبیه و تنزیه که توی مباحث کلامی انقدر داره جدی میشه که بالاخره باید اینا رو چیکار کرد، عرش رو چجوری معنا کنیم، تک تک یعنی دغدغه های کلامی رو نگاه کنید میبینید اصلا مثل روز روشنه. این کتابی که به اصطلاح برخی از متکلمان خودشون نوشتن رو شما نگاه کنید توش میتونید اصلا پیدا کنید، یعنی توضیحاتی که داده برخی از اینها آمدن در این زمینه یک نوع همه آنچه که در دوره اسلامی پدید آمده رو خواستن گزارش کنن. شما نگاه کنید ببینید همش از این دسته. مثلا اشعری کتابی داره مقالات الاسلامی، اگه اشتباه نکنم، شما تبرک کنید فقط همینقدر که بگید مثلا نوشه عرش و چی گفتن، نمیدونم چی و چه گفتن و دیدگاه های مثلا معتزله چی جوریه، نمیدونم دیگری چه، تک تک اینا هر چی که هست نگاه کنید اصلا به راحتی به چشمتون میاد این دعوای در این زمینه، یعنی به تعبیری دغدغه شون بوده که حلش کنن. حالا هر کس به شکلی حل کرده الان کار نداره، هستش این دغدغه. واقعیتش این همچه دغدغه‌ای خیلی پیشینه داره، یعنی از اول، بلکه اگر بخواید ببینید ما میگم از صدر اسلام این دغدغه ها خودشون نشون میده، حتی تو روایات گاه خود رو نشون میده. همونجا این مشکل وجود داره. از حضرت میپرسن در مورد عرش، در مورد کرسی و نوع سوال ها رو نگاه کنید و حضرت گاهی میگه نه اینجوری دیگه معنا نکن. همین مشکلات اونجا هم از همونجا سر در آورده، وضوح بداره. از همون صدر اول اسلام تا گفته میشه فهمهایی از این روی میده به لحاظ این زبان عرفی و این مطالبی که به لحاظ این سویی نگاه میکنه و بعد به سرعت میگن شما اینجوری دیگه معنا نکنید و توضیحاتی که از من نمیخوانا یه خواستید من بحث تاریخشم میارم، از همون روایات نشون میدم، از همون دوره صدر اول نشون میدم، یا امیرالمؤمنین تو اهل بیت که بیاد دیگه این راحت تر میتونید نشون بدید گرچه در دور رسول الله هست. امیرالمؤمنین خودش مثلا به اصطلاح قوله انشاؤه، مثلا داره حضرت توزینده قول کن فیکون حضرت حق را، انما قوله اذا اراد شیئا، وقتی بخواهد چیزی را قولش چی جوری کن فیکونه، حضرت توزینده قوله انشاؤه، داره از اول داره یه به اصطلاح شکل خاصی توضیح میده. این نوع توضیحاتی که میاد که بعدا من انشالله عرض میکنم اهل بیت چی کار میکنم با یه شیوه زیبایی برای اینکه مسئله نفس و شده برای روح و معنا رو توش اشباع کنن چی کار میکنن توضیح میده. فعله انشاؤه، انشاؤه هم داره بالاخره. حالا عرضم اینه، بعد میخوام این تعبیر رو بکنم، اینجاها با چی کار کرد، چی هست؟ میگم بستر تاریخی اصلا این دعواها بوده، یعنی اینه که الان باشه. این بستر تاریخی واقعا تو کلام خیلی غلیظ شد، تو کلام درگیری ها زیاد شد، بعد بعضی ها شدن مجسمه، اصلا تجسیمی شدن، مجسمه تجسیمی شدن، بعضی ها شدن به اصطلاح تنزیهی کامل، معتزله گهگاهی به سمت فضای تنزیهی غلیظ بعض جاها کشیده میشن، اشاعره بعض جاها تنزیهی هن، بعض جاها تشبیهی هن. اینا رو شما میخواید رجوع کنید به کتاب مفاتیح الغیب ملا صدرا، مفاتیح الغیب ملا صدرا، همین اوائلش، یعنی اوائل میگم یعنی نیمه، بلکه سلس اول کتاب، شایدم بگیم ربع اول کتاب، اونجا آورده. شما نگاه کنید دور توضیح میده که در تشبیه و تنزیه چند دیدگاه پیش اومده. مجسمه مثلا حنابله چی کار کردن، نمیدونم معتزله چی کار کردن، اشاعره چی کار کردن، تک تک این، حتی فیلسوفان چی کار کردن، این همه رو توضیح میده. خب میگم یعنی از اول یه همچه درگیری وجود داشت، این درگیری نیست که الان، از اول این درگیری فهم متن دینی و رسیدن به مقصود خدا در این نوع متونی که از زبان عمومی، زبان عرفی استفاده کرده، ولی زبان عرفی که استفاده کرده مشخصه، یا حداقل این احتمال قوی، من دارم فضای ذهنی افرادم، مشخصه یا فضای احتمال قوی داره که این معنای عادی منظور نیست. انقدر از اول درگیر بودم و این باعث شده که این دغدغه پدید آمده، دقت میکنید، و هر کدوم میخواستن حل و فصل کنن. حل و فصل ها نوعا کشیده به مجاز و تأویل، یعنی خلاف ظاهر، یعنی حمله بر خلاف ظاهر به دلیل قرینه، عنوان دادن اینجوری من این کارا رو کردم. من حالا بعداً خواستید بحث‌های تاریخیشو میگم، چون من قصدم این نبود که همه بحث‌های تاریخی رو بحث رو اینجا بیارم، اگه بیاریم خیلی مفصل میشه. تا اینکه توی کلام که این غلظت پیدا شد، راه‌هایی که بعدها خودشون نشون داد، ما تو این سنت، تو سنت کلامی، اولین نفری که سعی کرده کمی خودش رو با به اصطلاح واقعیات متن دینی وفق بده و بحث لفظ وضع شده و روی معنا رو درست کنه، غزالیه. تو سنت کلامی داره غزالی که تنش به تن عرفا خورده، چون غزالی متقدم داریم که کلامیه، غزالی متأخر عارف شده، تنش به تن عرفا خورده. و بعد چون درگیری ها و دغدغه های فراوان در فضای کلام رو درک کرده که مثل این که تقریبا 60% 70% بحث همین هاست، من میتونم بگم که تا 90% بحث ها همین هاست، همین بحث های کلامی در حل این متون اینجوری شده. این باعث شده که غزالی چون درگیر مسئله بود، تنش به تن عرفا خورده، آمده به اصطلاح طرحی داده به اسم لفظ وضع شده بر روح معنا در سطح اولش، تو کتاب جوارح القرآن آورده، تو کتاب‌های بعدی به اصطلاح در فضای عرفانی نوشته، یعنی نزدیک به فضای عرفانی، یعنی در دوره به اصطلاح غزالی متأخر نوشته شده، اونا می‌بینید توش خیلی وجود داره این بحث‌ها. یعنی غزالی اینا رو مطرح کرده که لفظ وضع شده بر روح معنا، ولی از یک منظر دیگر پیش از غزالی ما پیشینه باز داریم که این کار رو انجام میداد و اون سنت عرفانی بوده. یعنی عرفای ما در حد خودشون، در حد خودشون، یعنی قرار نیست که خیلی مثلا بگیم در همه جا، در حد خودشون، چون یک نوع ارتقای روحی به عوالم ماورایی داشتن و عوالم ماورایی رو درک میکردن و یک زبانی رو برای همون عوالم ماورایی به کار میبردن، من تعبیر میخوام یک همزبانی با به اصطلاح متون دینی پیدا می‌کردن. لفظ همزبانی خلاف ادب برای متن دینی نباید حساب بشه. من فقط می‌خوام توضیح بدم یک نوع به اصطلاح خوشفهمی، اگه بگم باز تعبیر خوشفهمی در باب متن دینی براشون مطرح می‌شد. چرا؟ چون خودشون از اون سنخ ماورایی چشیده بودن، الفاظی که می‌خواستن به کار ببرن، می‌دیدن از همین زبان عرفی می‌خواد استفاده کنه، چیکار باید بکنه، چه بلایی باید سرش در بیاره. در عین حال داره همین زبان عرفی رو به کار می‌بره، همین زبان عمومی رو به کار می‌بره و برای کار خودش می‌کنه. مثلا اونجایی که عارف رسیده خدا رو دیدی، میگه واقعا، میگه من دیدم، اینجوری. ولی در عین حال نه با این چشم سرا، اینجوری. همین بیان دیگه از امیرالمومنین هم، شما در مورد دیدن خدا وقتی زعلب میپرسه اونجا توضیح داده میشه. خب ببینید، عرضم اینه، تو فضای پیشین ما میبینیم عرفا معمولا یه همچه کارهایی میکردن و به همین سبک میفهمیدن، فهمهای به اصطلاح به معنای روح معنایی داشتن، لفظ وضع شده برای روح معنا، با روح معنایی میفهمیدن. خب این باعث میشد یه بستر آماده شد. البته خیلی بخوام بگم مثلا واضح مثلا این قاعده رو تحلیل کنن، نه، ولی توشون وجود دارین اندیشه، خیلی راحت میفهمید اینجوری نفس بکشه. غزالی که تنش به تن اینها خورده، اومده با اون مشکلی که تو فضای کلامی داشته این طرح رو داده. بعدها تو سنت به اصطلاح فلسفی ما با دو تا روی که الان میگم خیلی خلاصه، میگم بعدا اگه خواستید مفصل توضیح بدم، تو روی کرده فلسفی، اینا روی کرده کلامی و اون چیزی که تو عرفان بود، تو روی کرده فلسفی دسته ای از امور رو اصلا میگفتن معنا حیبیه. مثلا غزالی رو نگاه کنید، فارابی رو نگاه کنید، چون میبینید مثلا خدا حکیمه، حکیم بودن خدا رو، حکیم، حی، اینا رو اصلا دست نمیزنه، میگه حی، حکیم. بعد حالا به تعبیر دیگر در این که داره ارتقا میده، یعنی چون حیی که ما میشناسیم با اون حیی که خداست خیلی فاصله از این حیی که ما معمولا میشناسیم، یه بدن است که یک نوع حیات پیدا کرده با یک چیزی، حالا نمیدونیم اون روح باشه نباشه، حالا هرچی هست، ولی حیاتی که ما اینجا مطرح میکنیم در این سطح میفهمیم، یا اون است که در خودمون تجربه کردیم، در این حد داریم، بیشتر که نداریم اونقدی که تو زبان عرفی اولیه مطرح زبان اون. ولی میدید مثلا فارابی میگه حی و دستش نمی، زبان رو تمثیلی نمی کنه، به عنوان معنای حقیقی میگرفت. حکیم معنای حقیقی میگرفتم، ولی بعضی از امور رو تصریح میکنم به تمثیل. تمثیل تمثیل یعنی به تعبیری زبان مثال آلودی رو استفاده کرده برای یک حقیقتی که ورای مثاله. لفظ مثال رو، مثال که میگم واضحه دیگه، تمثیل مثل اینه، شبیه اینه، یه همچه حالتی که داره. مثلا جبرئیل رو متا که میگفتن رئیس الملائکه، خب این ریاست رو باید چجوری درستش کنم؟ میگن این ریاست گفته شده ولی مثل ریاست اینجاست، اون کاری که جبرئیل میکنه مثل اینه. یه تعبیر میکردن به اصطلاح تمثیل، یعنی بخشی رو تمثیل میدونستن بخشی رو حقیقت تو زمان فلسفه، که خود این حتی اون تمثیل دونستنش هم لطفی داشت. من نمیگم یعنی بدون لطفه، همچنان که معتزله‌ای که میومدن تنزیهی میشدن یک لطفی داشت، میخواستن بگه بابا این متن اولیه در فضای عمومی در سطح مادی معناش نکنید، توی اونجا بود اینجا می لطف هست. اما در این حال، در اینی که اینو میفهمیدن، اما هیچ به معنای به اصطلاح حقیقی بعضی از موارد تمثیل زبان حقیقت نیست، اینجوری میگفت. این ادامه پیدا کرد، یعنی اینا مثلا از فارابی رسید به بوعلی، بوعلی هم تقریبا همینجور، که بعضی جاها حالا محدودها فرق داشت. مثلا اول محدوده رو جناب مثلا بوعلی رسید به معاد، گفت همه آنچه که تو معاد است تمثیله، اول تو رساله ازهدیه. ولی بعدها دید نه، متن دینی مثل این که اینجوری هم نیست که من خیال کردم که همش تمثیله. بعدن میبینید توی اشارات، توی نمیدونم کتاب شفا، در کتاب های دیگر آمده گفته معاد تمثیل نیست، ولی من برهانی برایش ندارم، صادق مصدق گفته، و اگر باشه باید اینجوری باشه، اینجوری توضیح میده. در معاد دارم از در بحث های دیگه هم گفته دست بر قضا تو رساله از هویه نکته هایی است، دیدم رفته سر سفره غزالی هم قرار گرفته، غزالی از اون نکته ها استفاده کرده در کتاب الجام العوام عن علم الکلام. حالا از همینه، یه همچی چیزی ما داریم، یعنی به تعبیری باز محدوده این که چه چیزی تمثیلی است چه چیزی حقیقت، خودش گاه کش و قوس پیدا میکرد در فضای فلسفی. من خیلی خلاصه میگم که باز دیگه وقت نگیریم. تا رسید به صدرا تو سنت فلسفی، یک سنت عرفانی داریم، اون رو هم باز بعدم میگم، یعنی از ابن عربی و بعدم باز یه بحثی است. تو سنت فلسفیش صدرا دیگه خودش دیده این حرفی که غزالی زده حرف درستی است، لفظ وضع شده برای روح معنا، یعنی اون که تو جوار قرآن گهگاهی هستم گفته من از تحقیقات حجت الاسلامی استفاده کردم، یعنی از غزالی استفاده کردم، حجت الاسلام غزالی بود دیگه، واقعا حجت الاسلام بود اون موقع، یعنی منظورم یعنی خیلی برای خودش حجت الاسلام، چون الان یعنی همه حجت الاسلام هم، ولی اون موقع حجت الاسلام که میگفتن، حالا من چی بگم، مثلا علامه ای که الان ما میگیم علامه طباطبایی، علامه مثلا هرچند این علامه میگن تو لبنان همه طلبه ها میگن علامه، من جوری شنیدم، ولی حالا میخوام اون لفظ حجت الاسلام منظورش واضح باشه که چی جوری حجت الاسلام فضل، چون واقعش ایشون تو نظامیه هایی که بوده که دانشگاه اون دوره حساب میشد، حوزه های علمی قوی اون دوره، نظامیه بغداد از همه قوی تر، در بین نظامیه بغداد غزالی به چشم میومد که بعدها جدا شد و رفت برای فضای عرفانی و رفت تا فلسطین و برگشت، و دیگه کم کم دیگه اون دوره متأخر غزالی شروع شد. حالا اندم اینه، تحقیقات حجت الاسلامیه میگفت من استفاده میکردم تو همین مفاتیح الغیب، نگاه کنید صدرا میگه این از تحقیقات حجت الاسلامی است. البته بعدها تو خود بحث خودش من حرفای ایشون رو گفتم ولی تحقیقات رو افزودم، یعنی یه دسته مطالبی هم خودش صدرا توی لابلای کتاباش تو زمان تفسیر این حرف رو داره که این از غزالی دارم ولی تحقیقات افزوده ایده. بعد از صدرا دیگه تقریبا آمد سر سفره همه به اصطلاح فیلسوفان و عالمان دینی ما که تو این سنت صدرایی نفس کشیدن، علامه طباطبایی از این سنته، از امام از این سنته، دقت میکنید اینا از امام معنا براتون میخونم لفظ شده بر روح معنا. این تعبیر مال حالا نگفتن امانه. بعد از صدرا فیض آورد در تفسیر، مقدمه تفسیرش رو نگاه کنید، همین صافی جای دیگر آورده گفته، اونجا توضیح داده که همین لفظ شده بر روح معنا رو توضیح میده و تقریبا همون نیست که استادش میگه و بسته حرف استاده و حرف استاد در واقع خود استادم گفته که من از غزالی، گهگاه خود ایشون هم میگه، فیض هم میگه من از غزالی، غزالی هم فیضم. ولی اجالتا بعد از صدرا فیض و بعد از فیض دیگه تو سر سفره همه این آقایون آمده و قرار گرفته و استفاده میشه. نوارم عنوان تمثیل رفت دیگه کنار تو این سنت صدرایی. شیخ اشراق هم مثل بو علی است، همون سنت سنت نوع توضیحاتی که داده. از کردم لفظ تمثیلی شو اصلا معنی اون تمثیل نیست، توضیح دادم شو تمثیل شو اصلا به اون معنی نیست، یعنی گفتم تمثیل میگه ولی بحث میکنه معنی رو حقیقی میکنه، توضیح دادم دیگه. اون تمثیلی که اون آقایون گفتن اصلا حقیقت نبود. خب تفسیر دیگه یعنی بحث‌های تفسیری. حالا تحلیل‌های اصولی رو الان کار ندارن، الان بذارید اولین باشه. این از صدرا و بعد از صدرایان، از یک طرف خود صدرا یک پاش تو حرفای غزالی بود، یک پاش تو حرفای عرفانی، یعنی در واقع از فضای عرفانی هم بهره برده، تو فضای عرفانی هم لفظ وضع شده بر روح معنا اونجا وجود داره، یعنی خود ابن عربی و بعد شاگردانش مثلا قیصری یک جا داره تو همین خصوص مقدمه قیصری، شرح قیصری، حالا بگم بهتره نمیدونم مقدمه بود یا تو شرح قیصری و خصوص، اونجا میگه که این لفظ اگر به کار برده شده و معنای مجازی به کار برده شده، بعد توضیح میده اینها و دیگه تو کل اینا که گفتم بر اساس اندیشه عموم گفتم، ولی حق اینه در اندیشه عارفان این مجاز نیست و این حقیقت است و باید توضیح ده. خود قیصری که میگه گهگاهی یه دفعه دستش در میره از جهان، یعنی قاعده هست، قاعده رو دارن، اما گهگاهی همه جا بخوام پیاده کنن نیست. دقت میکنم عرض میکنم دیگه، یعنی اندیشه رو توضیح میدن، آره اندیشه وجود داره، نه لازم نیست، وقت روح معنا خود ابن عربی داره، ولی کلا داره عرض میکنم، یعنی لزومی نداره این اصطلاح بود، ولی این اندیشه و اون مفصل بودن، و چون میدونید که تو دوره بعد که از بعد از ابن عربی شروع میشه عرفان نظری که آمد، خیلی درگیری با معارف دینی وجود داره، یعنی فهم معارف دینی در زیاده، یعنی دیگه کم نیست، بسیاره، و یک بار هم آدم نمیبینه که اینها بخوان از این لفظ اون معنایی که طولی هست و باید روح معنا رو بگیرن عدول کنن، و بلکه مثلا میگن عرش 5 تا عرش و 5 تا واقعا عرش درست میکنن و واقعا هم میگن لفظ عرش و 5 ممکن سازگاره اینجور چیزا، بعد میگن انبا و بعد میگن انبا مراحل داره، همین تو مقدمه قیصری آمده برگرفته از استادش کاشانی، این بحث انبا که از امام هم از بحث انبا استفاده که معنیش رو امبا مثلا چند معنا داره، دقت کنید مراحل طولیشو درست می‌کنه، یعنی نه تنها لفظ وضع شده برای روح معنا که یک بحثه، یه بحث دیگه هم داریم، نه فقط در یک صد، در چند صد لفظ وضع شده برای معنا، یعنی به تعبیری مراحل طولی معنا رو هم درست می‌کنه تو حرف عرفا دیگه. از این بعد این دو تا هست که علامه طباطبایی یادتون باشه، افسونه بر از این که اصل معنا و طبیعی که چی مراتب طولی داره، همه معنای مطابقی، یعنی معنای حقیقی، یادتون هست این رو خوندم از علامه طباطبایی، این رو که علامه این اصلش تو فضای عرفان نظری نسبت بعد از ابن عربی خیلی غلیظه، چند سطح معنای مثلا عرش، چند سطح معنای اینجوری، البته اونها افزونه برای این نوع تعویل که من اسمشو میذارم تعویل طولی، تعویل به معنای عرفانیه، تعویل که میگم نه یعنی خلاف ظاهر، تعویل عرفانی، اصطلاح تعویل عرفانی ان شاء الله بعدن توضیح. تأویل طولیه. اونها نه تنها تأویل طولی دارن، تأویل عرضی هم دارن. اونها توضیح میدن، تأویل عرضی هم توضیح میدن و انصافا عالیه. و کنارش مسئله جر، حالا اونها رو بعدم بدن اون بحث الان نه. خواستم فقط بحث طولی، تأویل طولی، همینی که الان ما لحظه بحث شده و روح معنا رو که داریم میگیم تو حرف ابن عربی هست. من اینا رو ان شاء الله یه وقتی خواستید مفصل اینا رو میارم میگم، ولی الان خواستم فقط یه ذهنیتی بدم که این آقایونی که دارن این حرفا رو میزنن در کجا نفس کشیدن، دارن چه کار میکنن، این کارا کی انجام. من میخوام به حضرت امام برسم. چی گفت؟ اصل المعنایات رو اصلا آوردم دیگه، اصل المعنایات رو من آوردم دیگه. اتفاقا خواستم بگم این ادبیات رو چون خیلی من مراعات میکنم هر کس یک تعبیر رو بکنه، مثلا علامه چون خودش اصولیه، خودش محقق، الفاظی که انتخاب میکنه برای ما مهمه. بعد دیدیم شو اصل المعنا گفت دیگه، اصل المعنا، و بعد این اصل المعنا رو با اون معنای مطابقی که درست کنی اون روح معنای مراحل عالی رو اتفاقا توش گفته دیگه، همینا رو گفته. آره آره میرسیم ان شاء الله. اون دیگه اسمش نبرید، ما الان دنبالش نیستیم، الان دنبال همین بحثی. اون بعدن ان شاء الله یه وقتی بهانه میکنم. بهانه هم یعنی این، یعنی مطلبی پیش میاد ما مجبور میشیم که با توضیح بدیم دیگه، با میریم توی بحث مبنایش. اینجا الان نگفته، بله اینا بحثایی است که ما باید تو مقدمه بگیم، ولی ما هم همه بحثا رو تو مقدمه نمیگیم. یعنی بحث مقدمه مقدمه بگیم، شما باید همش منتظر تفسیر دیگه نباشید دیگه، حجو مشغول اینا باشه. لذا اینو میذاریم، مثلا همین تعبیل ارضی رو میذاریم بعدن، الان نه انجام نمیدیم. اینجا نمیدیم جری هم اتفاقا الان میرسه پایان همین سوره هم بحث جری داره، اونجا ما بحث جری هم بازه هست. یعنی از این دست این سبت دیگه، گرچه اینا جاشیه مقدمه تفسیر هست، به لحاظ این که اینها باید سازمان یافته گفته بشه که آدم همیشه استفاده کن. خب عرفان نظری بعد از ابن عربی که غلظت فهم معارفش بسیار بالا رفت، اصلا یعنی بدبیری درصد استفادهش اونقدر شده که من تو میگم 95% معارف دینی رو در خودش حذف کرده، یعنی تو سه استفاده کنه، حل کنه، بحث کنه، تفصیل بده، اینجور چیزها رو در آمد حذف کنه. منظور من این، خب این باعث میشه چی؟ باعث میشه خیلی دیگه این بحث اونجا دائره، یعنی همچه درگیری با جدیه. مثلا اگر قبول نداشته باشه لفظ بحث شده بر روح معنا، همش باید با تمجموج. الان شما تو کلام همش بحثای معارفی داره، نیست میگه بحثای معارفی تو کلام زیاده دیگه، این تمجموج همیشه هی هست، هی میبینید باید چیکار کنه، هی داره دست میزنه، هی دست میزنه. و تعبیر اونجا اتفاقا تو کلام تعبیر بنا خلاف ظاهر اونجا خیلی رایجه، ولی اینجا اصلا این شکلی نیست، یعنی تو فضای عرفان نیست. خب صدر سر این سفره ها نشسته بود و بعد به اینجا کشید و یک نظام ویژه ای هم خود داد، دستگاه خودش هم بهش خیلی بهش اجازه داد. لذا بحثی مثل نمیدونم رابطه ظاهر و باطن در بحث های به اصطلاح هستی شناسانه، رابطه تشکیکی که علامه طباطبایی استفاده کرده بود، امثال اینها اومد سر سفره کار صدرا، افزودهایی داره و تحلیل‌هایی و اتفاقا رو مثال‌ها و اینو تأکید کرده و آخر همینجا هم نایستده، دست بر قضا در همه جا پیاده کرد صدرا. که ما چون یک دوره داشتیم کارهای صدرا، تحقق فلسفه اسلامی در کار صدرا رو میگفتیم که الان یه حدود 600 جلسه شده، الان نگاه میکنم میبینم همه جا بحث کتاب رسید، کلام رسید، نمیدونم بدا رسید، همه جا این کار رو کرد، یعنی لفظ بس شده بر روح معنا، هیچ چیز دست نزد درد من اینو پیاده کرد. و جالبه شاید بگم بیش از 50 بار متذکر این به اصطلاح قاعده شد، و بعضی از جاها حدود مثلا 10 صفحه 20 صفحه، بعضی جاها 40 صفحه 50 صفحه در مورد این قاعده بحث کرد، یاد میکنه، یعنی قشنگ به چشم آورد. این کاریه که جناب صدرا کرد، که در لابلای کار صدرا فی الجمله یک دسته تحلیل‌های اصولی، اصولی یعنی علم اصول، تحلیل‌های اصولی هم افزون بر اون تحلیل‌های به اصطلاح خاص وجود داره. سر سفره عارفان هم نشسته، برخی از تحلیل‌های اونها اومده سر این سفره قرار گرفته. این لفظی که علامه بخار برد تدلیس میشود، تدلیس، این رو صدرا استفاده کرده، صدرا از کی استفاده کرده؟ از جندی، جندی این تعبیر رو داره. جندی و قونوی. میخوام یعنی اینا اینجوری سرریز شده در این بحث، یعنی حرفای قشنگی یواشاش اومده تو کار قرار گرفت که اگر بخواد خلاف ظاهر باشه شارع داره تدلیس میکنه توضیحات دیگه. حالا من عرضم اینه، این بسترهای تاریخی رو نگاه کنید چجوری شده. توی مجموعه اون چیزی که به اسم کلام داشتیم و اون سنت عرفانی غزالی سر در آورد، بعد بحث‌های فلسفی و کلامی و بحث‌های تفسیری که بود و فضای عرفانی بعدی که پدید آمد به صدرا خطف شد، صدرا این رو به این شکل تحلیل لفظ بست شده و روح معنا در آورد. از اون بعد این اومد سر سفره عالمان دینی ما قرار گرفت از سنت صدرایی.
یعنی چه گفتش
که آره به تعبیر دیگر در عین این که بوده به چشم نمی آمد، یعنی غزالی هم گفته بود بعدا هم هنوز به چشم نمی آمد. چرا؟ عرفا براشون واضحه، گفت که هم به طور خودکار هم به طور تحلیلی، تحلیل البته قرار نیست این تحلیل مفصل اینجا باشه ولی به طور تحلیلی وجود داره. به طور خودکار به تعبیر دیگه درست میگه خوش اون برای نفس کشیده میفهمه جریان چیه به طور خودکار، که عرض کردم عرفای دور نخستین میاد ولی این دوره خیلی زیاد. خب میرسیم به بعد از صدر. بعد از صدر دیگه این عالمانی که تو این سنت نفس کشیدن رو دارم، چون همچنان هم الان من بعضی ها رو میبینم با این سنتشون گره نخورده، همین الان هم باز همون حقیقت و مجاز و تعویل و خلاف ظاهر رو نمیدون چی همچنان وجود داریم، تعویل خلاف ظاهر خیلی جا وجود داریم. حالا بعد از صدرا که فیض و بعد رسید تا مثلا شما ببینید دیگه این ادامه پیدا میکنه، میرسه به علامه طباطبایی به حضرت امام، که الان من دو نمونه از علامه طباطبایی رو خوندم، الان میخوام حضرت امام رسید به اینا. اینا یه کاری که کردن، سنت اصولی ما میدونید الان خیلی قویه دیگه، سنت اصولی حوزوی یک سنت اصولی خیلی قویه، اصول یعنی علم اصول، اصولی که میگم سنت علم اصول ما الان خیلی قویه، قوی منظورم اینه از یک جهت خیلی زنده است، چون هر کس اومد تا میخواد درس خارج اصول بده باید چی کار کنه؟ خود نظر بده و اصلا مثل اینکه قبلی ها پایه بگی او گفته تمام شد نباید دیگه دستش بزنی یا یک کمی همون رو نگرده، اصلا اینجوری دیگه نیست. این باعث میشه یک نوع جوشش داره اصول ما. من تو علوم حوزوی که بعض ما بعضی از علوم رو خونیم جدا شدن از اون متنهای اولیه که میخونیم برای ما خیلی سخته، هر متن شما الان فلسفه میخونید جدا شدن تو نمیدونم خیلی از رشتهای، ولی میرسید به علم اصول ما متنایی که میخونیم چیه؟ مثلا اصول مزفر میخونیم، مثلا میشینیم رسائل میخونیم، کفایه میخونیم، ولی توقعمون تو خارج چیه؟ خارج اصول کفایه بگن؟ کفایه رو توضیح بدن؟ اصلا توقع اینجوری نداریم، اصلا منتظریم که حرف نو بشنیم اصلا یه همچه حالت ده. این سنت اصولی خب سنت خیلی خوشیست از یک جهت، هرچند باید یک ضابطه باشه، ما هر کسی رو احساس نکنیم حالا در نظر میده در واقع به اصطلاح نظرش باید مطرح بشه، چون بعضیا واقعا حالا درسته چون اصول الان گفت که حال و هواش اینجوری هر کی اومده نظر میده، ولی بعضی اصلا قدرت به اصطلاح تحلیلش نداره، نظرهاش خیلی نازله، این اصلا نظر نیست، اینا رو بذارید کنار، ولی واقعا در الان ناینی خودش نظر صاحب نظر مرحوم کمپانی برای خودش یک چیزی داره، هر کدوم اینا نگاه کنید شخصیت هایی که داریم یک فهمی هستن اینا که معمولا محورن، ولی بعضی دیگه نمیخوام بگم لزوما همه هرچه باشه خوبه از یک جهت، بعد از یک جهت که هر همه دارن نظر میدن که هر چی هم که شما گرچه مجموعا سرجم خیلی خوب، ولی واقعا بزرگانی ما داریم الان، ما کسانی داریم تمام اصول رو با مسئله قانون دارن حلش میکنن، قانون و مسئله روح قانون و امثال اینها دریایی میشه، یعنی اصلا سبک کار اصولی رو تغییر میده، اصلا نظام مرحوم صدر مثلا میبینید داره شهید صدر داره یه جوری حلش میکنه، هر کدوم اینا به این شکل ساختاری داره، ساختارها چند بار داره دست میخوره و از این دست چیزها. خب خیلی خوبه، حالا از این که یه همچی جوشش رو داره تو این سفره رسید نوبت به جناب علامه طباطبایی و جناب به اصطلاح حضرت امام. هر کدوم اینها یک تحلیل اصولی از این لفظ بس شده بر روح معنا دادن. ما تحلیل اصولی علامه رو خوندیم، امکان گسترش زبان عرفی رو در بیانشون خوندیم، مثال چراغ و سلاح و اینا زد. هرچند این مثالها مثالهایی است که صدرا و فیض دارند، ولی تحلیل ویژه اصولی علامه طباطبایی توش ملحوظه. با اون توضیحی که داده زبان پدیده اجتماعی است، برای غایاتی الفاظی به اصطلاح وضع میشه و اون توضیحی که داده دیگه همشو گفتیم دیگه، بازی دو تکرار. یک تحلیل اصولی. یک تحلیل اصولی دیگر مال حضرت امامه، که تحلیل اصولی حضرت امام الان من امروز میخوام مطرح کنم. اجازه بدید اول بیان حضرت امام رو در مورد لفظ وضع شده برای روح معنا خدمتتون بگم، بعد از اون برسیم به تحلیل حضرت امام. حضرت امام خب میدونید که دستوندن صدرهای نفس کشه، میدونه این از چقدر مهمه، چقدر کارها رو حل میکنه. اصلا همه جا برای فهم درست معارف، بحثای سلوکی، بحثای بحث ماورایی واقعا ما نیاز داریم به چیزی که بتونیم با او همه چیز یک کلید کامل باشه. حضرت امام این توجه رو داره، یعنی تو صدرها دیده دیگه، این نفس کش صدرها هست، مدرس قدر در کار صدرا بوده، اینجوری خودش خبر داره. ایشون تو این کتاب مصباح الهدایه وقتی رسید به بحث انبا و دارد نبوت رو توضیح میده و انبا مراحل عالی، که من دیگه مراحل عالی شد دیگه لزومی نداره اینجا توضیح بدم، اون مراحل عالی، بعد میگه شک نکن که این انبا، بعد میخواست بگه انبا مراحلی داره، این مراحل انبا رو توضیح داد، بعد گفت میدونی اصلش چیه، فقط با توجه داشته باشی لفظ بس شده برای روح معنا، خیال نکنید تا انبا گفتی حتما باید این لبود هم بجنبه بشه انبا، اینجوری خیال نکن. این یک نوع انبا، این یک مرحله انباست، انبای دیگری داریم اصلا لبود دهن نمیجنبه ولی انباست. و بعد حالا توضیح داد انبا رو، اینا رو خواست بگه، بعد گفت فقط توجه داشته باش اگر خوب بخوای دقت کنی لفظ بس شده برای روح معنا و این اون کلید اصلی فهم معارفه و کسی این رو داشته باشه همه چیز رو باشه، این بخوام یعنی متوجه موقعیت حساس این به اصطلاح قانون و قاعده هست بگیم و بعد مبنایشون رو توضیح بدیم. صفحه بله 5 دقیقه هست. خب 5 دقیقه این نخونیم، اینو میخونیم و بعدش تمام میکنیم یه استراحت میکنم. بله منم اتفاق قصدم بود اینو بخونم، حالا باشه برای بعد، بعدش من این یک سره میخونم تمامش. پس سلام علیکم و رحمت الله، حب شما سلام. این بحث تاریخی رو من نمیدونم الان اینجا مفصل بگم نگم، چون واقعش اگه بخوام بگم خیلی باید بیستیم. نه مسئلهش اینه که من امسال باید اینه تمامش کنم. چند جلسه مونده؟ بله؟ چهار تا یا پنج تا بیشتر نمونده. آره چهار تا، تو این 4 جلسه به یه جا برسونم باز نذارم برای صلوات. صلوات بذارم شما تا نصف سال نگه میدم. بله بابا گفت که چیز تا تمام اکثرش آدرس ها رو دادم، آدرس های کلام دارم اما صفحه ندادم. 4 درس 3 ساعت. بله 4 درس 3 ساعت. نه دیگه تمام ندارم، نه این تمام بشه، ولی باقیش اینجوری اگر باشه باید مثلا بیارم جوار القرآن بخونیم، بیاریم تک تک این کتاب های اصلا مثلا مقالات الاسلامی اینو بیاریم بخونیم ببینید چجوری وضعیت چجوری اینا خودش. ولی اینی که گفتم فکر میکنم هرکی که بخواد بگرده میتونه پیدا کنه و کارشو انجام بده. بله دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه ساعت 11 تا 12 انشاءالله تغییر جلسه میدیم، یعنی این جلسه که الان داریم یک به اعظام، چون سال بعد دیگه برمیگرده ساعت به همون ساعت جای خودش. بله بله، یعنی یک ساعت به اعظام. بله. روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، شنبه و یک شنبه. بعد چرا تحمل کردم ولی تبدیل شد به دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه. اول باید خودم رو راضی کنم اینجوری شد. چون خوبیش اینه دوستانی که میتونن جای دیگه برن و بعد فایل صوتی گوش بدن، الحمدلله الان فایل صوتی کار حل کرد، برن اونجا و التماس دعا از همه دوستان. بله نه اینم افواهه، با بحث روح معنا افواهه. نه جدن هنوز باز این فایل صوتی نسبت به قلم حال هوای افواهیش بیشتر، یعنی اون حال حس توش هست، ولی میشه کتاب، کتاب باید اون قلم خودش اون حال هوا رو منتقل کنه، معمولا منتقل نمی کنه. آره اینا دیگه، اینا آره اینا من نمیدونم حالا چقدر موثر این حرکت هست، بیشتر چیزه سر حال نگه داشتنه. آره اگه او باشه که سلام علیکم. خوش اومدید.